سلام و خسته نباشید دوباره به همه دوستان حاضر در گپ‌سرای انجمن سخن و حقیقتا سپاس بیکران از مسئولین اتاق که به درخواست ما برای برگزاری این جلسه با صدای بلندی آری گفتند. به هر حال تیم ما امروز با سخنان خانم مدرس آغاز به کار کرد. از همون سخنان کوتاه خانم مدرس کوه آسا بودن کتاب صد سال کشاکش با تجدد رو میشد دریافت. از حال و هوای کوهپایه های صد سال کشاکش با تجدد مانی عزیز برامون گفت در دامنه این کوه بهروز داودیان راهنمای ما. هدایت راه رو در کمرکش کوه بهمن امیرحسینی به عهده گرفته بودن، سینه کش کوه رو به عهده من گذاشتن، امیدوارم از عهده برام. طبعا فتح قله کار بزرگانه و اونم کار حشمتی که فردا به عهده خواهد گرفت و فردا قله به دست حشمت رئیسی فتح خواهد شد. به هر حال تا پایه های قله سه فصل رو در پیش داریم، فصل 11 تا 13. فصل 11 بیرون آمدن از مرداب اندیشه و تاریخ نامگذاری شده. در این فصل مفاهیم بسیار مهمی همچون گفتمان، رفراندوم، اخلاق، سیاست و طبق معمول نوشته های آقای همایون ده ها نکته دیگر به بحث و بررسی گذاشته شده که من با اجازه میخوام به بحث گفتمان در این فصل بپردازم و بقیه مفردات رو به عهده خود خوانندگان کتاب بارگذار کنم. تا چند دهه پیش نقش اندیشه و اهمیت اندیشه در بررسی رویدادها و حوادث مهم تاریخی در میان جامعه فکری میهنمون از جایگاه شایسته و لازم برخوردار نبود. جامعه روشنفکری ایران در توضیح حوادث و رخدادهای مهم کشورمون بیشتر تصویر پردازی میکردن، شرح وقایع میدادن و در پاسخ به چرایی رویدادها یا در حوزه مشیت الهی سیر و سلوک میکردن یا به هر حال با ابزار ماتریالیسم تاریخی و جبر تاریخ به علل پیدایش رویدادها پاسخ میدادن. خوشبختانه از چند دهه پیش به این سو از طرف ادبی از روشنفکران و فرزانگانمان همچون داریوش و همایون و تنی چند به این مهم پرداخته شده و خوشبختانه دریچه جدیدی به روی جامعه فکری ایرانی باز شده و می رود که کم کم نقش اندیشه در تغییر و تحولات جامعه جایگاه لازم و شایسته خودش رو پیدا بکنه. با توجه به این که هر رخداد مهم اجتماعی در جوامع بشری محصول اندیشه مسلط در یک زمان معین و مکان معینی می باشد، همایون اصل 11 کتاب صد سال کشاکش با تجدد رو با این جمله آغاز کرده: جامعه پویا با سرعت دگرگشت‌هایش شناخته می شود. و از اونجایی که مفهوم پویا در زبان فارسی دارای بار مثبته، طبیعی است که دگرگشت همسو و همجهت با زمان، چه در زمینه‌های مادی و چه در گفتمان در رابطه با جامعه پویا مورد نظر آقای همایون. گفتمان نیز از نظر دی به معنی مجموعه ایده‌های مسلط بر بحث سیاسی که این مجموعه ایده‌های مسلط در شکل دادن به فرهنگ و سیاست یک جامعه از اهمیت و نقش بالایی برخوردار. طبعا تا کنون بارها و بارها در نوشتجات مختلف دیده یا خوندیم که ایران تا دهه های پایانی سده 19 جامعه‌ای ایستا بود و از آن زمان در برخوردهای روزافزونش با اروپا اندک اندک آغاز کرد از رکود صده ها به دریا. از دریچه های گوناگون توسط نویسندگان و مورخین متفاوت حوادث مهم میهنمون در سده اخیر مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. اما به جرأت میتونم بگم دریچه‌ای رو که همایون پیش روی ما باز میکنه نمونه است و تازگی داره. در 100 ساله گذشته ایران آقای همایون 4 گفتمان یعنی ایده های مسلط در یک زمان معین رو بازشناسایی میکنه که کم و بیش با 4 نسل ایرانی در این 100 ساله گذشته مطابقه. نسل اول رو نسل جنبش مشروطه میدونه که اندیشه غالب در روح روان این نسل اندیشه آزادی و ترقی بوده. اروپا الگوی این نسل برای برون کشیدن ایران از دوره رکود ایستایی بوده. مفرداتی رو که آقای همایون و عناصری رو که سامان بخش اندیشه این نسل بود به قرار زیر نام میبره. 1. ساختن یک دولت مدرن با نهادها و روابط قانونی. 2. به هم بستن تکه پاره های میهن و برانگیختن سربلندی ملی. 3. آزاد شدن از استبداد سلطنتی، آشفتگی خانخانی و ارتجاع آخوندی. 4. گسستن زنجیر سنت ها از دست و پای زنان. 5. رهانیدن توده ها از شرایط زندگی قرون وسطایی. و بالاخره 6. پیوستن به کاروان علم و معرفت امروزی. اینها مفرداتی است که بر روح روان نسل جنبش مشروطه غالب بوده و مسلط. گفتمان نسل اول از نظر آقای همایون جامعه ایرانی رو در مسیری انداخت که اگر نه در عرصه سیاسی، چرا که ما در سال 57 در عرصه سیاسی بازگشت کردیم، ولی در عرصه تاریخی دیگر برگشت به تاریخ هزارهای پیشین امکان پذیر نبود. نسل دوم از نظر آقای همایون نسلی که در پادشاهی رضا شاه این بزرگترین ایرانی قرن بیستم پالیدن گرفت. دکتر علی خانی این نسل رو اسمش رو بچه های رضا شاهی گذاشته. به هر حال این نسل یعنی نسل دوم نخستین نسلی بود که توانست برای زندگی در یک جامعه امروزی و اداره اون در خود ایران پرورش پیدا بکنه. ایده های محوری که در اندیشه بچه های رضا شاهی غالب بود اساساً دنباله نسل اندیشه های نسل اول بود، هرچند در جاهای مهمی از اون جدا شدن از نظر آقای همایون. مفرداتی رو که آقای همایون بر اندیشه نسل رضا شاهی میشماره تأکید بیشتر بر ناسیونالیسم ایرانی، دوری گرفتن از مذهب در سیاست و باور به یک رگه نیرومند اقتدارگرایی که به بی‌اعتقادی به دموکراسی در دست کم در شرایط اون روز ایران انجامید و کفه ترازوی ترقی رو به بهای کفه دیگر یعنی آزادی سنگین کرد. در بررسی و تجزیه تحلیل این نسل آقای همایون می نویسد ولی نسل رضاشاهی در همان نخستین مرحله به زلزله جنگ دچار شد که سیر عادی جامعه رو متوقف کرد و در خود آن نسل شکافی انداخت که گذر 7 دهه نتوانست برطرف سازد. نارنجک جنگ گفتمان نسل دوم رو تکه تکه کرد. دیگر از یک گفتمان نمیشد سخن گفت. بخش بزرگی از نسل دوم بر ضد گفتمان رضاشاهی برخاست، چه در صورت مسئله ارتجاعی خونخوار خود و چه در راه رشد غیر سرمایه داری و چه در بهترین صورتش ناسیونال دموکرات های مصدقی که همه چیز رو در مبارزه ضد استعماری و تصفیه حساب با رضا شاه خلاصه کردن. این بخش سوم به تک محصولی شدن اقتصاد ایران یعنی نفت پس از سوم شهریور و اشغال ایران میتاختن، ولی خود اینها سیاست ایران رو تک موضوعی کردن. و اما نسل سوم که فکر میکنم بخش بزرگی از ما که امروز در این اتاق هستیم بدان تعلق داریم و از همین رو بیشتر از اون باید سخن گفت، همون گونه که آقای همایون از این نسل بیشتر سخن گفته و بدان پرداخته. این نسل به سالهای محمد رضا شاه برمیگرده. گفتمان این نسل امتداد گفتمان نسل دوم بود در صورت افراطی تر اون، یعنی در جنگلی از مکتبهای فکری بود و تنها وجه مشترک این نسل سازش ناپذیری و در جاهای رویارویی تا مرحله مرگ و زندگی بود. اگر در گفتمان نسل دوم هنوز توسعه رسیدن به اروپا جای بالا رو داشت، دست بالا رو داشت، نسل سوم در بخش حداقل پیروزمند خودش از این روی برتاخت، غرب ستیزی، انقلابگری جهان سومی، شهادت طلبی شیعه مارکسیستی رو جای اون گذاشت. عوام زدگی، بازگشت به مذهب و شیفتگی روزافزون به نمادهای مذهبی در نزد سران روشنفکری نسل و گفتمان این دوره دست بالا رو پیدا کرد. گفتمان نسل سوم، یکی از دوستان بسیار زیبا اسم این نسل رو گذاشته کوتوله‌های بلند قامت در غروب آفتاب، حقیقتاً برازنده است. گفتمان نسل سوم در واپس‌نگری و مرگ‌اندیشی و ستروانی خود پیروزی بر گفتمان نسل جنبش مشروطه بود. اگر در انقلاب مشروطه سرآمدان فکری جامعهمون زنان و مردان و آزادی خواه و نیک اندیش بودن، در انقلاب اسلامی روشن فکران جامعه فکری فرهنگ ایران چشم و گوششون رو به امواج بلند و بنیانکن ذهنیات آشفته و مهالود عوام سپردن و شکستی رو که نشانه هاش در همون نسل دوم پدیدار شده بود به سرانجام رسوندن. انقلاب اسلامی دستپخت و فرزند خلف این نسله، محصول سه دهه غرب ستیزی، انقلابیگری، شهادت طلبی است. گفتمانی که پایین تر از آن نمیتوان رفت، یا به عبارتی گفتمانی پایین تر از آن در ذهن قابل تصور نیست. این نسل تا پایین نقطه که میتوان تصور کرد رفته، راه دیگه‌ای جز این که بالا بیاد در پیش پای خودش نداره. برای بالا آمدن به ناچار بزرگترین مسئولیت رو در برابر تاریخ و مردم ایران داره. این نسل در بهترین دوران تاریخ چند صد ساله ایران از نظر امکانات پرورش پیدا کرد، بدترین سرنوشت رو برای خود و کشور رقم زد. نسل سوم حداقل این بدهی رو اگر نه به آیندگان دست کم به خودش داره که دستی به جبران برآره، وگرنه این نسل تنها به این شناخته خواهد شد که خود رو از یک دوره دشوار که با همه بدیاش میتوانست بهتر بشه به یک فاجعه تاریخی انداخت. در پایان بررسی گفتمان غالب بر نسل سوم از دیدگاه کتاب صد سال کشاکش با تجدد، اجازه میخوام بخش زیر رو عیناً از کتاب صد سال کشاکش نقل کنم تا شاید زیبایی کلام نفس تازه‌ای به جمع بده و جمع رو از خستگی به در بیاره. آقای همایون می‌نویسه یک نگاه به منظره کلی نگرنده را به این نتیجه تأسف‌آور می‌رساند که نسل سوم، نسل انقلاب، بر روی هم رأی به برکناری خود داده است. پس از 3 دهه جنگ بر سر گذشته و توجیه و تبرئه خود و محکوم شمردن دیگران، کار نمایانی از بیشتر از آنچه این نسل زنده است انتظار نمی‌توان داشت. بیشتر نمایندگان این نسل اشتباهات خود را پیراهنی نمی‌دانند که می‌تواند تن درآورد و عوض کرد. آنان ترجیح می‌دهند خود را در کفن اشتباهاتشان بپیچند. جهان همان باید باشد که زمانی برای آنان بوده است. مهمترین وظیفه آنها در زندگی نشون دادن حقانیت خودشان و محکومیت مخالفان و دشمنانی است که ایران و آنها را به چنین هیئت غم‌انگیزی درآورده. آنها نیز به شیوه خود در پی جبرانند، ولی جبران به صورت انتقام‌جویی از گذشته، گذشته‌ای که گویی به هیچ مداخله آنها روی داده است. نسل چهارم نسلی است متعلق به بعد از انقلاب، نسلی که در یک فضای انباشته مذهبی بزرگ شده، روی کرده به مذهب مهمترین عامل در شکل دادن شخصیت سیاسی اون بوده، نسلی که پس از یک دوره قصد دادن در ترشحات شبه روشنفکر نمایانی امثال آل احمد و شریعتی و بازرگان و مطهری، امروز تنها پیامیده که به گوش ملت ایران میرسونه گریز از هرچه مذهب در سیاسته و بازگشت مجدد به عرفی‌گرایی نسل اول و دوم و تقابلی است که این نسل با نسل پیشین خودش داره. گفتمان نسل چهارم به صورت روزافزونی آزادی، ترقی در تعریف قرن 21 جامعه ایرانی پس از چند ده سالی بیراه رفتن بار دیگر به سوی تجدد روی برمیگردونه و این بار تجدد رو در صورت جنبش مشروطه و نوزاشاهی اون طالبه و این بار در صورتی که ترقی به بهای آزادی پس زده نشه، بلکه در یک مجموعه مدرن و به هم پیوسته در حوزه فرهنگ دموکراسی لیبرال پروژه ناتمام مشروطه را با دستی تواناتر و چشمی که بلندتر رو میبینه از سر بگیره. فرهنگ لیبرال دموکراسی در مرکز ثقل گفتمان نسل چهارم قرار گرفته و این گفتمان نهادها و فرهنگ خودش رو نیاز داره. در چنین گفتمانی بحث بر سر این است که برای برون رفت از لزنزار سیاست ایران که جمهوری اسلامی بزرگترین ولی نه یگانه مسئله اون است چه باید کرد؟ چگونه میتوان سیاست رو از دست پایین ترین لایه های فرهنگی در آورد؟ چگونه میتوان مردمان را از چنبر تقدس، یک سونگری و تعصب رها کرد و به رواداری، عقل سلیم و سود شخصی روشن رایانه رهنمون کرد؟ به نظر آقای همایون برانداختن رژیم آخوندی تنها یک گوشه پیکار ماست، حالان که برای ملتی در اوضاع و احوال ما ضرورت حیاتی نیاز به نوآوری و متفاوت بودن از آنچه که تاکنون بوده ایم میباشه. چالش کردن عادتها و خرد متعارف و شنا کردن برخلاف جریان هر جا که لازم میباشه اولویت ملتی است با اوضاع و احوال ما. به هر حال همه جنبه های زندگی ما ایرانیان نیاز به خانه تکانی داده و نسل چهارم در حال این خانه تکانی است. نسل 11 رو من با همین جمله تموم می کنم به فصل 12 و اون هم به قسمتی که به هر حال زمان اجازه میده خواهم پرداخت. بررسی فضای سیاست ایران موضوع فصل 12 است. به همین خاطر اصل 12 سپهر سیاست ایران نامگذاری شده. در این فصل سیر اندیشه درباره حقوق بشر، دموکراسی، جامعه مدنی، جنبش‌های اجتماعی قوامبخش این ارزش‌ها از پگاه تاریخ بشری تا به امروز و رابطه اونها با یکدیگر و مفاهیمی چون حقوق طبیعی، فرد، آزادی، آزادی منفی و تفاوت اون با آزادی مثبت و ده‌ها مفهوم کلیدی دیگه در حوزه فکر و اندیشه جامعه امروزی ایرانی ها مورد توجه مؤلف کتاب صد سال کشاکش با تجدد قرار گرفته که طبعا در این فرصت کم به همه اونها نمیشه پرداخت. هرچند که میدونم فردا در صحبت‌های دوست عزیزمون حشمت حتما به خیلی از این مؤلفه ها باز خواهیم گشت، اما اجازه بدید دوستان من به موردی در این فصل اشاره بکنم که امروز محل بیشترین مناقشه و بحث یعنی حقوق اقوام و ارتباط اون با مسئله حقوق بشر و دموکراسی در بین ما ایرانیانه. در رابطه با حقوق بشر و دموکراسی و اهمیت اون برای امروز و فردا ایران هر چه بگیم کم گفتیم. از دیدگاه آقای همایون اگر بخواهیم نظامی برقرار کنیم که هر روز دستخوش دیکتاتوری یا هرج و مرج نباشه، باید از همین امروز حقوق بشر و دموکراسی رو به عنوان ستونهای سامانبخش فردا ایران راهنمای عمل و اندیشه خودمون قرار بدیم. اما علارغم اهمیت این موضوع، آقای همایون این سوال رو پیش پای خواننده خودش قرار میده که آیا ایران تنها از نبود دموکراسی و زیر پا گذاشتن حقوق بشر رنج میبره؟ پاسخ آقای همایون به این پرسش این است که موضوعات اساسی دیگری مانند امنیت ملی، یگانگی و یکپارچگی ملی، نابودی محیط زیست و منابع ملی و بی‌بهرگی عمومی، ناداری، بیکاری، تورم و فاصله روزافزون طبقاتی نمیباید فراموش شود. میباید بر منافع ویژه لایه‌های گوناگون اجتماع نیز توجه کنیم و بر آنها انگشت بگذاریم، چرا که پاسخ در خود و شایسته به این موضوعات رو آقای همایون اسباب نگهداری حقوق بشر و برقراری دموکراسی در ایران فردا می‌دونند. در غیر این صورت از نظر آقای همایون اونهایی که به شکننده بودن دموکراسی در ایران هشدار میدن بر خطا نیستند. همایون در رابطه با موضوع اقوام ایرانی مسئله عدم تمرکز به معنی ضرورت شکستن حکومت، دوستان امیدوارم به کلام مؤلف توجه بکنید، صحبت از شکستن حکومت و نه حاکمیت، امیدوارم فردا در بحثی که به هر حال با خود آقای همایون داریم به این مسئله اساسی بپردازن. به هر حال داشتم این نکته رو میگفتم که از نظر آقای همایون در رابطه با موضوع اقوام مسئله عدم تمرکز به معنی ضرورت شکستن حکومت به حقوق قومی، به معنی زیستن در فضای فرهنگی دلخواه توده‌های بزرگی از ایرانیان که فارسی زبان مادریشون نیست، و سوم پخش عادلانه‌تر منابع ملی در مناطقی که به غفلت تا دهه پایانی پادشاهی پهلوی یا تبهکارانه در سالهای جمهوری اسلامی بی بهره نگاه داشته شدن، سه مشکل اساسی از نظر آقای همایون در سر راه جامعه ایرانی است. از نظر دی این مسائل و مسائلی از این دست اکنون بیش از همیشه ذهن مردم رو چه در درون و چه در بیرون از ایران به خودش مشغول کرده و مانند هر مسئله ملی دیگر ما زمینه رو برای همه گونه سوء تفاهم و کجروی و سوء استفاده گشوده، به طوری که نزد محافلی بدترین زیاده روی ها و عمدی‌ترین تلاش ها رو برای دستکاری واقعیات و پراکندن نفرت و دشمنی میشه مشاهده کرد و نزد گروهی میتوان به عینه دید که از 7 استان ایران به عنوان آذربایجان جنوبی نام میبرن. گروه دیگری که چند استان رو از جمله در آذربایجان جنوبی به نام کردستان، ملتی جدا از ملت ایران میشناسن. کافیست که در صحت گفته‌های آقای همایون در پراکندن این کینه و دشمنی و آشتی ناپذیری استدلال پاره ای از این گروه ها و این گرایش های تجزیه طلبانه به بیانیه بعضی از این گروه ها و سازمان های قومی توجه بکنید تا ابعاد فاجعه و سناریوهایی رو که این سازمان ها برای فردا ایران می نویسند روشن بشه. به عنوان نمونه کافیست به بیانیه حزب استقلال آذربایجان جنوبی نگاه کنید تا یوگسلاویزه کردن ایران رو در این اعلامیه مشاهده کنید. این حزب در تعیین مرزها و سرحدات آذربایجان مردم کرد زبان ساکن شهرهای ارومیه، پیرانشهر، نقده، ارومیه رو مهاجر و مهمان قلمداد میکنه و اعلام میکنه که تا آخرین قطره خون برای این مرزها و سرحدات و آذربایجانی ماندن این شهرها و هویت آذری اونها خواهد جنگید و هشدار داده این سازمان که هر تلاشی که بخواد شهرهای نامبرده رو کردستانی جا بزنه موجب ریختن خون هزاران نفر خواهد شد. گویا آقای همایون اینها رو میدیدش که این پیشبینی رو کرده. از نظر آقای همایون این سازمان ها خواسته های برحقی مانند حقوق فرهنگی اقوام رو در چنان بافتار خشونت آمیز و یکسونگرانه ای پیش میکشن که سازش رو پیشاپیش نفی میکنه و به دست اونها، یعنی به دست این نیروهای تجزیه طلب، چه خودشون بدونن و چه ندونن، برنامه‌ای در حال انجام شدنه که منافع حکومت‌های خارجی در اون سهم داره. از نظر آقای همایون پایه بحث‌های سازمان‌های قومی ایران بر دعوی چند ملیتی بودن ایرانه و ملت رو هم گروهی همزبان که در منطقه زندگی میکنن تعریف میکنن. حالان که به باور آقای همایون ملت تعریف های دیگر و معتبری داره و زبان میتونه اصلا در این تعریف ها نگنجه. به عنوان مثال در آمریکا، مثال میاره، در آمریکا میلیون ها مکزیکی که در مناطق ویژه تمرکز یافتن خود را گروه قومی لاتینو مینامند نه ملت مکزیک، در حالی که بستگیشون به مکزیک به مراتب نزدیکتر و مستقیمتره. و یا ملت سوئیس رو مثال میارن که ملت سوئیس از اقوامی تشکیل شده که به 4 زبان سخن میگن و هیچ یک از اونها خودشون رو ملت جداگونه قلمداد نمی کنن. اونها خودشون رو حد اکثر سوئیس آلمانی یا فرانسوی یا ایتالیایی نامگذاری میکنن. با آوردن این نمونه ها نشان میدن که زبان به تنهایی لزوماً کشور نمیسازه. حال آنکه در مسئله ملت دولت موضوع مهم از نظر آقای همایون همانا کشور است که در کاربرد مدرن خود و از سده 17 ملت دولت نامیده شده، یعنی مردمانی که در یک دوره طولانی در سرزمینی با مرزهای معین و زیر یک حاکمیت، دوستان مجدداً توجه داشته باشید، زیر یک حاکمیت با حکومت اشتباه نشه، به سر بردن و بر همین اساس نتیجه میگیرن که ملت در کشور یا ملت دولت و اساساً تاریخ مشترک تحقق پیدا میکنه و نه در همزمان زبانی. به قول حشمت دوست عزیزمون 6000 زبان در دنیا داریم، نه 6000 کشور داریم و نه 6000 ملت. به هر حال علاوه بر همه اینها ایشون معتقدن اگر ما در ایران به دموکراسی، حقوق بشر و میثاق‌های پیوست به اعلامیه جهانی حقوق بشر درباره اقوام و مذاهب فکر میکنیم، از راه کینه و دشمنی و تاریخ و جغرافیا سازی به اون دست پیدا نخواهیم کرد. اگر ما میخواییم مردم این کشور در آرامش، آزادی و با برخورداری از حقوق شهروندی مدرن و آن درجه از بهروزی که منابع طبیعی و انسانی ایران اجازه میده به زندگی ادامه دهیم، نیازی به زبان و تاریخ و جغرافیای منادیان خشم و نفرت نداریم. به اعتقاد آقای همایون، سخنگویان این سازمان ها میخوان مناطق قومی ایران رو به عنوان ملت جا بیندازن تا هنگامی که شرایط جهانی فراهم بشه برای اینکه اونها ایران رو تکه پاره کنن. و اون شرایط از نظر این نیروها خب طبعا در بهترین صورتش هجوم نظامی آمریکا و برهم زدن اوضاع ایرانه، تا بتونن بعد از اینکه ملت ایران رو به ملت‌های مختلف تبدیل کردن، با استناد به حقوق تعیین سرنوشت ملت‌ها در منشور سازمان ملل متحد دعوی استقلال و جدایی بکنن. هرچند که امروز این نیروها از دادن هیچ تعهدی در امر تمامیت ارضی ایران کوتاهی نمی‌کنند. در بیانیه و اعلامیه همه‌شون هست به مدام به قول معروف به شیپور میدمند که ما خواهان تجزیه ایران نیستیم، ما تمامیت ارضی ایران رو محترم میشماریم. شرایط آماده نیست، شرایط آماده بشه کافیست اینها ملت رو بتونن بقبولونن که ما ملت یک دست و یک پارچه نیستیم و ملت‌های ایرانن، ملل ایرانن. زمانش که برسه اون موقع با استناد به همین حق تعیین سرنوشت ملت‌ها در منشور سازمان ملل متحد طبعاً به اون آرزوهای حتی اکثر خودشون خواهند رسید. به اعتقاد آقای همایون، بزرگترین ویژگی ملت ما تاریخ دراز مشترک مردمانی است که از پگاه تاریخ خودشون در کنار یکدیگر زندگی کردن و به زورم به هم نپیوستن. این تاریخ دراز با فرهنگ مشترک آورده، این تاریخ دراز با خود فرهنگ مشترک آورده و درجه از همسودی. امروز در عصر پیروزی دموکراسی که جمهوری اسلامی رو حتماً در هم خواهد شکست، اون فرهنگ مشترک رو با پروراندن فرهنگ‌های قومی از نظر آقای همایون باید ثروتمندتر کرد. همه و هر یک از ما میباید خودمون رو صاحب این سرزمین بدونیم و سود خودمون رو در بزرگی اون بجوییم. سود پاگیر همه ما، مگر آنها که دل از ایران برداشتن، در یک پارچگی این کشور با منابعش، با مردمانش، با جغرافیای کم مانندش. و در پایان از نظر آقای همایون، راه حل مسئله قومی ایران باید دارای ویژگی هایی باشه که در زیر من عیناً براتون نقل میکنم. یک، همبستگی ملی و یک پارچگی ارضی را نگه دارد که قدرت ملی ما برای بازسازی ایران و رساندنش به سطح بهترین کشورهای جهان در گروگان است. دو، به مناطق قومی محدود نباشد و حکومت و اداره کشور را چنان تقسیم کند که هر واحد جغرافیایی اموری را که در صلاحیت و حوزه عمل آن است اداره کند. سه، در پیشبرد دموکراسی تمرکز زدائی را با نهادهای انتخابی در هر سطح همراه سازد. مردم توسط نهادهای انتخابی در اداره امور محلی شرکت می‌کنند. چهار، حدود استان‌های کشور را با نظر ساکنان و توجه به ضرورت‌های توسعه اقتصادی تعیین کنند. پنجم، آزادی مسکن و محل اقامت و آزادی فرهنگی، حق سخن گفتن، آموزش، داشتن رسانه‌ها و هر زبانی که بخواهند و مذهبی ایرانیان را در هر جا در بر داشته باشد. شش، در عین تشویق و تقویت زبان‌ها و فرهنگ‌های قومی، به فارسی به عنوان بزرگترین میراث فرهنگی مشترک و زبان ملی جای لازم رو بدهد. هفت، با تشکیل مجلس سنایی که مردم همه استانها در آن به تعداد برابر نماینده انتخاب کنند، تعادل بیشتری در سیاست گذاری در سطح ملی در میان استانها برقرار سازد. و بالاخره هشتم، در توزیع منابع مالی سهم بیشتری به استانهای محرومتر بدهد تا خود را به پای بقیه برسانند. این دوستان سازمان ها و گروه های حقیقتاً تجزیه طلب چه خواستهایی را دارند که در دل این 8 مورد گنجونده نشده؟ به نظر من بیشترین بهینه‌ای رو که میتونه آدم تصور بکنه در این 8 ماده گنجونده شده، مگر اینکه اینها دوستان این سازمان ها و این گروه ها سودای دیگه ای در سر دارن. به هر حال در خاتمه کلام نتیجه میگیرن آقای همایون که با تشکیل حکومت های محلی که از حقوق سیاسی غرب گرفته شده و بر خودگردانی و خودمختاری چه از نظر دقت و چه شمول با تشکیل حکومت‌های محلی که از حقوق سیاسی غرب گرفته شده است و بر خودگردانی و خودمختاری چه از نظر دقت و چه شمول برتری دارد و در چارچوب میثاق‌های پیوست اعلامیه جهانی حقوق بشر به همه اینها میتوان رسید، حکومت محلی بالاترین مرحله تمرکززدایی است و همراه ویژگی‌های دیگرش جایی برای بیشتر خواستن نمی ماند. احترام اصل یک ملت یک کشور را نیز به تمام نگه می دارد. و هر حال با این جمله از آقای همایون به فصل 13 می پردازم. فصل 13 به جهان سوم، جهان خاورمیانه و جهان اسلامی، به سه جهانی که ذهنیت ما ایرانیان بر بستر اون شکل گرفته می پردازه. بیرون آمدن از جهانهای ما بر پیشانی این فصل نقش بسته. این فصل آقای همایون با این جمله آغاز میکنن که ایران یک کشور جهان سومی، خاورمیانه‌ای و اسلامی است و این سه یعنی جهان سومی، خاورمیانه‌ای، اسلامی رو سه صفت ما ایرانیان میدونن. معتقدن ما در چنین فضایی به سر میبریم چرا که با روحیه جهان سومی میاندیشیم، با معیارهای خاورمیانه‌ای زندگی میکنیم و اجازه دادیم جامعه ما با صفت اسلامی تعریف بشه. در نتیجه محکوم به سرنوشت ناشاد شدیم. دوستان صدای من هست؟ بله هست. جهان سومی، اسلامی و خاورمیانه‌ای بودن سرنوشت ناشاد برای ما برمخانه بوده. اجازه بدید موضوع و بحث رو از دیدگاه آقای همایون و با تعریف هایی که ایشون از این سه جهان ارائه میدن دنبال کنیم. ابتدا جهان سوم. از نگاه آقای همایون جهان سوم بودن واژه دیگری برای واپسماندگی است. دوستان توجه بکنید به واژه واپسماندگی. واژه واپسماندگی رو تا حالا ما در ادبیات سیاسی ایران این گونه یاد گرفته بودیم که علت واپسماندگی در استعمار، سرمایه، شرکت‌های فراملیتی، استبداد و غسلاهازا است. آقای همایون خط بطلان بر همه اینها می‌کشه. واپسماندگی رو یک امر درونی می‌دونه، نه امر بیرونی. حال در ادامه خواهیم رسید که آقای همایون واپسماندگی رو چگونه تعریف میکنه. به هر حال از نگاه آقای همایون جهان سومی بودن واژه دیگری برای واپسماندگی است. جهان سوم به ماندگان از کاروان گفته میشه، سرزمین هایی که زندانی گذشته های دست برداشتنی هست، اسیر عادت های ذهنی پوسیده. جهان سومی به عبارتی خودش رو ستم دیده و قربانی میدونه بدون این که ذره خودش رو دخیل بدونه در این ستم دیدگی و قربانی. جهان سوم در برخورد با قدرت‌های استعماری متوجه واپسماندگی خودش میشه، ولی مسئولیت این واپسماندگی بلا فاصله به گردن همون قدرت‌های استعماری میفته، در حالی که این واپسماندگی در جهان سوم ریشه های هزار ساله داشته و اصلا به دلیل همین واپسماندگی مغلوب شدن، ولی برای جامعه ای که به هیچ عنوان مسئولیت رو نمیشناسه و اصولا با این واژه، با این فرایف بیگانه است، براش خیلی آسونه که این معادله رو و این رابطه رو وارونه بکنه. گویا بین ما ایرانیان ندانستن یه فضیلته، غده های سرطانی در بدن داریم، به دکتر مراجعه میکنیم، دکتر به ما میگن به ما میگه سرطان داریم، بلافاصله عامل سرطانمون رو، علت سرطانمون رو دکتر میدونیم، چون تا اون موقع نمیدونستیم، خود این ندونستن فضیلتی بود دیگه، ولی به دکتر مراجعه میکنیم و متوجه میشیم و بعد به هر حال عامل سرطان میشه همون دکتر. به هر حال جهان سوم در آفریقا از نظر آقای همایون کامل ترین تعریف خودش رو پیدا میکنه. ایشون به عنوان نمونه فاجعه های مانند سومالی رو که دوران درازی بی حکومت بودن، بالاخره بعد از دوران درازی بی حکومتی کابینه‌ای رو درست میکنن که 80 نفر فقط عضو داشته. دوستان توجه بکنید، کابینه‌ای که فقط 80 نفر عضو داره، فقط این 80 نفر عضو در کابینه بخوان بنشینن و سلام علیک بکنن و هر سلام علیک یک دقیقه طول بکشه، 80 دقیقه از وقت کابینه فقط صرف سلام علیک خواهد شد. یا کنگره مثال میزنم که حکومتش در غارت منابع ملی با نیروهای اشغالگر خارجی در مسابقه است. حتما دوستانی که در آلمان زندگی میکنن سال پیش تو روزنامه ها دیدن عکسایی که از کنگو انداخته بودن، وحشتناک بود، واقعا وحشتناک. یعنی آدم به گونه بود که عرق شرم میشست و پیشونیش وقتی به این عکسا نگاه میکرد که انسان به چه درجه میتونه سقوط پیدا بکنه. یا زیمبابوه رو مثال میزنن، با تورم 900% و یکی از پایتخت‌های بزرگ ایدز در جهان. به هر حال از نظر آقای همایون آفریقا نمونه کامل جهان سومه که در اون انسانیت در اونجا تا حد بیرون رفتن از خودش پایین رفته، در قاره‌ای که یکی از ثروتمندترین مناطق جهانه. آفریقاییان در این منطقه تونستن بیشترین بی‌نوایی و بی‌بهرگی رو برای خودشون فراهم بکنن. توده‌های بزرگ انسانی که به مدد رهبران و سرآمدان سیاسی فرهنگی خودشون سیاست رو به جنایت و اقتصاد رو به تاراج مردم و نابودی سرزمین خودشون فروکاستن. از نظر آقای همایون آفریقاییان نمیتوانن خودشون رو بالا بیارن، چرا که مسئولیت واماندگی خودشو به گردن دیگران میندازن، چاره خودشون رو به دست دیگران میدانن، به لجنزاری که در آن گرفتارند خرسند نیستند، ولی نه آن اندازه که دستی برای رهایی از این لجنزار تکان بدن. همه چیز باید دگرگون بشه بدون اینکه همه چیز دستش بخوره. و اما جهان اسلامی، جامعه اسلامی جامعه تقدیس شده است. نظام ارزش‌ها نهادهای ریشه دار اون رو زیر نور اندیشه آزاد نمیشه برد. اصلا اصولا اندیشه آزاد با اسلام جن و بسم الله است، بود یکی نبود دیگری است. جامعه اسلامی در هر مرحله‌ای که باشه به هر حال یک عنصر آخر زمانی نیرومند در اون وجود داره، سرنوشتش از پیش تعیین شده، آینده و رستگاری نهاییش هم در بازگشت به گذشته است، گذشته‌ای که بالاتر از هر چی که تا کنون بوده و خواهد بود قرار داره. اداره جامعه بر پایه شریعت و این اداره جامعه بر پایه شریعت اون رو به همه جاهایی که در عربستان و ایران و افغانستان جهان امروز می‌بینیم می‌رسونه. ولی به هر حال به مدرنیته دقیق که یک گام نزدیک بکنه. جهان اسلامی در آخرین پیکار خودش با مدرنیته، کارش در ایران به ولایت فقیه و در افغانستان به طالبان و القاعده کشید. امروز هم این جهان اسلام به طور روزافزونی پناهگاه رژیم‌های فاسد استبدادی است که مار بنیادگرایی رو در آستین خودش می‌پروردونه. جهان اسلامی جهان انکار واقعیت هاست، چسبیدن به فرایافتا و عادت‌های ذهنی شکست خورده و باطل و دراز کردن عمر همین عادت‌های ذهنی و فرایافتای شکست خورده به یاری تغییر. تمام تلاش این روشنفکران اصلاح طلب مذهبی رو نگاه کنید، به یاری تغییر هی میخوان در هر حال این عادت‌های ذهنی شکست خورده رو عمرش رو دراز کنن. دروغ در جهان اسلامی به معنی حقیقت. جهان اسلامی عقل رو از عنصر نفاذش تهی میکنه، به جبر نام اختیار میده، به مشیت صفت اراده آزاد میبخشه. جهان اسلامی جهان تقدیر شده است که دست ستوناش نمیشه زد، جهانیست محکوم به وضع موجود. در جایی که انسان امروزی رستگاریش رو در همین جهان دنبال میکنه و به جای آموزش به دنبال خوشبختی در این جهانه و خوشبختی رو هم دیگر در قلمرو انحصاری روحانیت و اشراف و شاهان نمیدونه و بلکه توده های مردم هم میخوان که پای این میز بنشینن، در جهان اسلامی آموزش به معنی رستگاری آن جهانیست. برترین ارزش جامعه اسلامی یعنی همین رستگاری آن جهانیست و با این ارزش های این چنینی با همه تمدن جهانگیر امروزی در جنگ. و اما بالاخره خاورمیانه، خاورمیانه ای به غرب ستیزی، به ویژه آمریکا ستیزی و یهودی ستیزی که بر آن طبعا سرپوش ضد صهیونیسم هم میگذارن شناخته شده است. این جهان اگر هم انگشتی بر ضد غرب تکون نده، از تاریخ خودش احساس دشمنی با غرب رو آموخته. کشاکش فلسطین و اسرائیل از نظر این جهان کهن‌ترین و پیچیده‌ترین کشاکش جهانه و این کشاکش به طور یک سویه و یک پارچه خاورمیانه را ضد اسرائیلی و تقریبا بنابر تعریف ضد یهودی کرده. حالت مظلوم و قربانی جهان سومیش با احساس مظلومیت و قربانی بودن اسلامی و خاورمیانه تقویت شده. او هیچ مسئولیتی نداره و از بابت شوربختی خودش طلبکار دیگران هم هست. اروپا، غرب، آمریکا، شرکت‌های چند ملیتی، امپریالیسم، سرمایه‌داری و جدیداً هم جهانگرایی مسئول تمام بدبختی‌ها و گرفتاری‌ها و شوربختی‌های این منطقه است. اگرچه که گرفتاری‌های این منطقه ریشه‌هاش به صده‌های پیش برگرده. هر رویدادی در جهان امروز به ویژه اگه فاجعه‌آمیز باشه، دست و اشاره اونها رو به عینه میتوان در این فجایع دید. طبع آسان پسند خاورمیانه‌ای رفتن به ژرفا و رسیدن به بلندا رو دشوار میکنه. خاورمیانه‌ای با صفت اسلامی خودش جهان سومی برتری است، چرا که در ته آن پارگین احساس برتری هم میکنه. قهرمانان تاریخیش انگشت شمارن و قهرمانان همروزگارش آدم کشان و هیولاهای انسانی. فلسفه سیاسی این جهان نظریه توته است. او که عیبی نداره، سرنوشتش در دست مشیت الهی که رستگاری دو جهان رو برای او رست کرده است. خاورمیانه‌ای تیپیک فرمانبری است که تن به زیر بار هیچ قانونی نمیده. دوستان حقیقتا توجه کنید، واقعا این گونه است. خاورمیانه‌ای تیپیک فرمانبری است که تن به زیر بار قانونمندی نمیده. فرمانبر همه میشه الا قانونمند. بنده است در کف مشیتی که نیاز به اندیشیدن براش نمیذاره. دیگه الله تصمیم گرفته، الله سرنوشتش رو رقم زده و این بنده ریش نیست. همه چیز را از پیش براش معین کردن. در بندگیش از خدا آغاز میکنه تا اونجایی که عقل بشری قطع میده پایین میره. جهانش در فلسطین خلاصه شده، فرهنگ بسته و سترونش آفرینشگری رو میکشه. سیاست استبداد زده که همیشه میباید به یک سیاست استبداد زده عادت کرده، که همیشه باید یک پیشوا، یک دیکتاتور، یک سلطان، اگر مثل ما ایرانی ها خیلی پیشرفت کرد، یک امام بر تارکش بنشینه. به هر حال ما همه جا هم اینجوری نیست عقب مونده باشیم، بعضی جا هم در قافله، جلوی قافله قرار داریم. اقتصادی که باید به یک گروه سیاسی مالی خدمت کنه مشکل اون نیست. یهودیان کشته شن، به دریا ریخته بشن، بقیه مشکلات اونا قابل حله. مشکل اساسی اینه که یهودی‌ها باید به دریا ریخته بشن. خاورمیانه با ابهام در معنی و ناروشنی مرزهاش، مانند جهان سوم، بیش از هر چیز یک فرایافت فرهنگیه، یک حالت ذهنیست که بهتر از هر اصطلاحی جهان عربی اسلامی رو تعریف میکنه. کشورهایی در سطح جهان با ویژگی‌های عرب و اسلامی. خاورمیانه به تمدنی گفته میشه که به رکود هزاره‌ای افتاده، به سبب احساس نامربوط و بی‌ربطش خودش رو برتر میدونه و این برتری دانستن فرهنگ خودش حتی اجازه نمیده کاستی‌های خودش رو بشناسه. یک ویژگی بزرگ دیگه خاورمیانه اینه که مسئله فلسطین جای مرکزی در این جهان قرار داره. البته جدیداً عراق هم به اون اضافه شده. به هر حال ویژگی بزرگ دیگه خاورمیانه اینه که جای مرکزی مسئله فلسطین امروز عراق و اسرائیل و نقش آمریکا در زندگی سیاسی و فرهنگی اونه. و در همین جاست که احساس مظلومیت و قربانی استعمار بودن به نهایت میرسه و فلج سیاسی و فرهنگی رو در این منطقه کامل میکنه. این تنها منطقه در جهانی که مذهب و دستگاه آموزش رسمی و رسانه‌هاش همه زیر درجه از نظارت دولتی پروراننده و بلندگوی یک ایدولوژی نفرت و خون‌آشامی هستند. خشونت، خشونتی که بیش از همه متوجه مردم و کشورهای خود این منطقه است، خمیرمایه اجتماعی این منطقه است. البته این جهان خاورمیانه از یاد می برده که پس از جنگ استعماری ایتالیای موسولینی در حبشه سالهای 30 گازهای سمی تنها 3 بار در جهان به کار رفته، در یمن به دست مصر عبدالناصر، در چاد مسلمان به دست لیبی قذافی، و در ایران در این عراق که همگی ما شاهد بودیم و به عینه دیدیم به دست صدام حسین. عرب ها از کشتار مردم فلسطین داد فریادشون به آسمان برخواسته، ولی منظورشون حتما از بزرگترین کشتار فلسطینیان که در سال 1970 به دست نیروهای اردن صورت گرفت نیست. خاورمیانه از نظر آقای همایون مردابی است که در آن هیچ چیز مگر به بدی دگرگون نمیشه. مسیر دگرگونیشون، جهت دگرگونیشون به سمت بدی است. رشد انانگسسته جمعیت، البته شکر خدا که مردمان این منطقه این بزرگترین دستاورد از خودشون دریغ نکردن، تا دلتون بخواد بچه تولید میکنن. به هر حال خاورمیانه مردابی است که در آن هیچ چیز مگر به بدی دگرگون نمی‌شود. فشار بر منابع کاهنده آب و خاک، نظام آموزشی میان تهی که بیکارگان و نیروی کار میان مایه می‌پرورونه، فرهنگی که موتورش تبلیغات سیاسی مذهبی است و آفرینندگی رو پس می‌زنه، سیاستی که به بهای واپس نگه داشتن جامعه به پایندگی یک گروه کوچک و موروثی صاحبان امتیازات کمک میکنه. تا وقتی خاورمیانه رستگاری خودشو در مذهب باز هم بیشتر جستجو بکنه، همین خواهد بود که هست. در این جهانی که با شتاب در حال دگرگون شدنه، یا میباید به سنت چسبید یا به نوآوری. یا سنت رو با نوآوری سازگار باید کرد، یا نوآوری را در پای سنت باید قربانی. خاورمیانه‌ای ها به الحمدلله و ماشاءالله و ایشالله چسبیدن و خودشون رو به تقدیر الهی سپردن و تقدیر الهی هم بیش از این ازش بر نمیاد. برای رسیدن به والایی باید توانا بود. باید توانایی برون رفت از عادتهای ذهنی و خرد متعارف و متعای روز رو داشت. ولی فرهنگی که شهادت رو بالاترین ارزش‌های خودش کرده از شهامت می‌بهره است. از بیرون شدن از متعارف می‌ترسه. روشنفکر در این فرهنگ با حکومتش آسان‌تر در می‌افته تا با همگنانش. با همگنان جنگیدن یعنی چالش فکری. برای روشنفکران این جهان چالش فکری به مراتب سخت‌تر از اینی که با حکومتشون دریافتن. به هر حال آقای همایون معتقدن که ما یعنی ایرانیان بر روی هم در این سه جهان زیست میکنیم، همراه هر سه این سه جهان هم به پایان راه رسیدیم. ایران در حال بیگانه شدن با این سه جهانه. جامعه ما از نظر آقای همایون به پایه از پیشرفت رسیده که باید بتواند معنی مسئولیت رو بفهمه، اسلام رو در سیاست و اداره جامعه راه نده، از بیر سیاست‌های خاورمیانه خود رها بکنه. چرا که ساکن این سه جهان بودن به ما جز فرو رفتن در سطح‌های پایین‌تر چیزی به ارمغان نخواهد بود. از نظر آقای همایون ما سزاوار زندگی بهتری هستیم و اجباری نداریم که خودمون رو در سطح این مردمان نگه داریم. جهان سومی میتونه همچنین در سنت‌های خودش دست و پا بزنه و رستگاریش رو دست نیافتنی‌تر بکنه. جهان اسلامی میتونه به اسلام به عنوان هویت ملی و جایگزین استراتژی‌های شکست خورده خود بنگره و با پسماندگیش رو ژرف‌تر بکنه. خاورمیانه‌ای میتونه هر چی بخواد مسئولیت شکست‌های خاری‌آور سیاست و فرهنگ خودش رو به گردن آمریکا و اسرائیل بیاندازه و آینده خودش رو گروگان مسئله فلسطین بکنه. ما دیگر نمیخواهیم با این ملت یکی شناخت بشویم. نمیخواهیم جهان سوم معیار پیشرفت ما، جهان اسلام تعریف کننده فرهنگ ما و خاورمیانه چارچوب سیاسی ما بشه. هویت ملی ما به هیچ بخشی از فرهنگ ما بستگی نداره. ما در این فرهنگ میتونیم و میباید بسیار دست ببریم و کمترین باکی در زمینه هویت نداشته باشیم. از نظر آقای همایون ایران فردا رو از همین امروز میباید ساخت. به پیکار فرهنگی از همین امروز میباید دامن زد. بدان باید اولویت داد و باید به ایران کشوند. ما در این پیکار از نظر آقای همایون تنها نیستیم. از دستگاه حکومت و حزب الله بگذاریم. مردم ایران هر چی بیشتر از این فرهنگ و سیاستی که خشونت و خفقان و خرافات از آن زاییده میشه خودشون رو دارن دور میکنن. پرده تابوها رو باید درید و از حمله کهنه اندیشان نباید هراسید. از نظر آقای همایون مجدداً تکیه میکنم بیرون آمدن از سه جهان روی هم رفته در معقوله مسئولیت خلاصه میشه. ما باید مسئول خودمان باشیم. آنچه از نیک و بد به ما رسیده و میرسه مسئولیتش با خود ماست. حتی بیگانگان به یاری خود ما با آنچه کردیم و آنچه نکردیم به ما آسیب زدن. ما اجازه دادیم در جا بزنیم و در تکرار صدها پوسیدیم و ما این که دیگر نباید اجازه دهیم. البته در پایان آقای همایون اشاره میکنن که شاید ایراد بگیرن بر او که این نگاه وقتی با یک نگاه با به اصطلاح ژرف‌تر به واپسماندگی فرهنگی توده ایرانی به ویژه در این دوران بازخیزی خرافات جمهوری اسلامی آیا چنین اندیشه های دور از واقع جلوه نمی کنن؟ پاسخ آقای همایون حقیقتاً تکان دهنده است. میگه واقع گرایی سپری است که همه سودبرندگان وضع موجود در پشت آن پنهان می شوند. ولی دیگرگونی هم یک واقعیت است. مسلمترین واقعیت هاست. تاریخ بشری از پگاه خودش تا به امروز تاریخ تحولات بوده. این بالاترین واقعیت موجوده. این نکته ایست که آقای همایون انگشت میذاره روش و دریچه جدیدی است که به روی ما باز میکنه. دگرگونی هم یک واقعیت است، مسلمترین واقعیت هاست. به هر حال دوستان، من فکر میکنم یه مقداری طولانی خواهد شد من اگر همه این بحث رو بخوام ادامه بدم تا پایان فصل. من اجازه میخوام که یک پاراگراف رو فقط بخونم و بعد به مسئله خاتمه بدم. آقای همایون اشاره میکنن غرب برای ما دشمنی نیست که به بهای ویرانی خیش در برابر اقتصاد و فرهنگ آن ایستادگی کنیم. دشمن در خود ماست، در احساس قربانی بودن و به انتظار دستی که از آستین همان قد درآید بی حرکتی ایستادن است، در تنبلی ذهن و از ابتذال خسته نشدن است، در خاورمیانه اندیشیدن، در جهان سومی و خاور و جهان اسلامی ماندن است. اشاره میکنن اگر ترکیه یک سرمشق با ارزش است، عرب‌ها بهترین آموزگاران برای ادب آموختن هست. من نکته آخری رو که اشاره میکنم و صحبتام رو تموم میکنم اینه که ایشون اشاره میکنن هر یادآوری این سه دهه گذشته با چنین حکومتی و با جامعه‌ای که در بینوایی و فساد و دروغ، در اعتیاد و روسپیگری و خرافات دست و پا می‌زند و والاترین آرمان مردمانش به در بردن رخت خود به اروپا و آمریکاست، روان انسان را تیره می‌کند. مردمی که به روایتی 10,000 امامزاده را می‌پرستند و چاه زنانه و مردانه جمکران برایشان بس نیست و به هر نئون سبزنگی که در جایی به نامی روشن باشد نماز می‌برن و در انتخابات به وعده صریح ماهی 500,000 ریال به هر ایرانی یا شعار مبهمتر آوردن پول نفت به سفره مردم و توسل به یک زنده پنهان 1,500 ساله رأی می‌دهند. آیا بنا به اصل مشهور شایسته چنین حکومتی نیستند و آنچه در بایر آینده می‌گویند خیالاتی نیست به دلهای ما میفزن؟ اشاره میکنن ما میتوانیم در شمردن کاستی‌های اخلاقی و فرهنگی هممیهنان خودمان بیش از اینها برویم و برای بی حرکتی بهانه‌های فراوانتر به دست آوریم، ولی اتومبیل جامعه رو از نظر آقای همایون موتور پیشروترین لایه‌های اجتماعی به جلو میبره، نه آشغال‌های انباشته در صندوق پشتمون. هرچند که 3 دهه پیش اتومبیل جامعه ایرانی با وزن سنگین صندوق پشتمون رو به پس رفت. از نظر آقای همایون خوشبینی ما به ایران پس از جمهوری به طبقه متوسطی برمیگرده که هیچ همانندی به 3 دهه پیش خودش نداره و در تواناییش هست که بر مشکلات کوهاسای سیاسی و جمهوری اسلامی و بر ویرانی همه سویهی که از آن به در خواهد آمد چیره شود. گذشته ایران، آن بخشی که به دستاوردهای ملی برمیگردد، انگیزه و پشتگرمی همیشگی است که ما رو از بسیاری ملتهای دیگر متمایز میکنه و نمیذاره به مدت طولانی با بدبختی و پستی اکنون بسازیم. در واپس مانده ترین لایه های سنتی جامعه ایرانی نیست یک احساس مبهم سربلندی تاریخی است که سرانجام نمیذاره تن به درماندگی بده. آنهایی که این تصویر ایران پس از جمهوری اسلامی رو بیش از اندازه خوشبینانه پیدا میکنن نباید فراموش کنن که رژیم آخوند و بسیجی بزرگترین مصیبت تاریخ ما نیست. دوستان خواهش میکنم این آخرین قسمت من تموم میکنم، توجه بکنید.
آنها که تصویر ایران پس از جمهوری اسلامی را بیش از اندازه خوشبینانه می‌یابند، نباید فراموش کنند که رژیم آخوند و بسیجی بزرگترین مصیبت تاریخی ماست. ایران بارها ققنوسوار از خاکستر برخاسته است و این بار نیز برخواهد خاست. جمهوری اسلامی در بدترین جلوه های خود نیز به پای حمله عرب نمی رسد. ما کشوری داریم که بود و نبود، نیک و بدش همواره برای جهان اهمیت داشته است. اگر با جمهوری اسلامی جهان جای بسیار بدتری شد، ایران پس از جمهوری اسلامی می تواند جهان را جای بسیار بهتری کند. برای ما آینده هست که تاریخ را از ما شرمسار نکند. دوستان سپاسگزار، می‌بخشید از اینکه طولانی شد. به هر حال کتابی است واقعیت دریچه‌های بسیار بسیار تازه و نوعی رو روی همه باز می‌کنه. امیدوارم دوستان علاقمند شده باشن با این بحثا و کتاب رو بگیرن و خودشون مطالعه بکنن و ببینن که ما به هر حال ذره‌ای از یک دریا رو تونستیم در اینجا نشون بدیم. و من مطمئنم که فردا حشمت عزیز در صحبت‌هایی که خواهم کرد اون قله‌های عبارتی موجود در کتاب رو با اون زبان توانمند و با قدرتشون بیشتر برای ما روشن خواهند کرد. و آقای همایون هم فردا در جلسه هستن، 3 ساعت اونجوری که صحبت کردیم با یوزرها به بحث و گفتگو خواهند نشست. سپاسگزارم.